سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز برادران مکرم.
این بحث مسئولیت قانونی در برابر مسئله اخلاق عمومی به طور عام و مسئله نحوه پوشش در مرد و زن نسبتش با مسئله با قانون همیشه مورد بحث بوده. اینکه در یک دوره‌های مخالفین بیشتر فعال میشن و ایجاد حساسیت میکنن و یک عده‌ای هم از این طرف منفعلانه و گاهی کاسه داغ‌تر از آش به این طور مباحث دامن میزنن برای انواع کاسبکاری های شخصی یا باندی سیاسی کاری یا با ادبیات ظاهراً تساهل انگار گاهی به عنوان دفاع از زن و سخن گفتن از حق برهنگی در عرصه عمومی و با این قبیل مباحث و یه شبه استدلال هایی که گاهی هم به اون ظاهر و شمائل دینی و اخلاقی میدن با اهداف متعددی صورت میگرفته و میگیره. یه عده هم البته افراد نادان و دستپاچه همیشه داشتیم و داریم که اینجور وقتا انعطاف رو با انفعال اشتباه میگیرن. انعطاف در عرصه نظر همون اجتهاد است، در عرصه عمل همون مداراست و هم اجتهاد نظری و هم مدارای عملی حساب و کتاب داره. هیچ کدوم نه بی‌مبناست نه بی‌منطق. هم اجتهاد نظری در باب همه مسائل از جمله مسئله پوشش با توجه به زمان، مکان، عرف، اولویت‌ها، اهمیت‌ها، در این حال اجتهاد متد داره، روش نواندیشی، انطباق با شرایط مبنای روشنی داره که نمیشه به این بهانه اصل احکام رو منتفی کرد، به این بهانه که هر حکمی شرایطی داره و شرایط هیچ زمان و مکانی عیناً شرایط زمان و مکان دیگر نیست، بنابراین هیچ حکمی متعلق به زمان و مکان دیگری نیست. خب به این عنوان شما با همه احکام میتونید چنین معامله‌ای رو بکنید. یعنی بگیم وقتی میگیم حجاب مربوط به زمان خاص، مکان خاص بوده، شرایط قبیله‌ای، شرایط تاریخی و این حرفا بوده و الان او شرایط نیست، بنابراین چون این ضرورتی نیست، چرا این رو محدود به پوشش و حجاب بکنید؟ راجع به همه احکام همینو بگیم. بگیم نماز اونا قبائل عرب بودن، در حجاز بودن، اونجا کعبه بود، از قبل از اسلام اونجا جنبه معنوی و روحانی داشت، مشرکین هم قبول داشتن، بنابراین اونا رو به کعبه نماز میخوندن و چون عرب بودن عربی میخوندن. ما نه عربیم نه اونجاییم. اصل مسئله مورد توجه که یه معنویتی داشته باشیم، اجمالا یه توجه روحانی داشته باشیم، اما اینکه عربی بگیم رو به اون سمت بیستیم، خب شما بقیهش هم باید همطور بگی و میتونی بگی با این مبنا، چرا این حرکات خاص رو تو نماز باید انجام بدیم؟ چرا دو رکعت، سه رکعت، چهار رکعت؟ چرا اصلا رکعت میگی، عربی میگی؟ و همینطور بگیم اصل مسئله اشاره داره به یه توجه معنوی دیگه، اینکه شکلش چی باشه، الفاظش، ادبیاتش، اینا چی باشه، اینا مسائل ثانویه و همه اینا مشمول نواندیشی و اجتهاد قرار میدیم. وقتی شما با نماز و عبادت که مخ دینه، هسته اصلی دینه، ستون دینه، این کارو میتونی بکنید، چرا با بقیه احکامش نکنی؟ حجاب که خیلی براحتی مشمول این نوع تجدید نظرها قرار میگیره. کل احکام خانواده اصلا چرا تغییر نکنه؟ آقا او جامعه یه جامعه قبیله‌ای بوده، مسئله رابطه زن و شوهر با هم، رابطه حقوقیشون، رابطهشون با فرزندانشون و به عکس، همه اینا مربوط به نظامات قبیله‌ای بوده، مربوط به او دوران بوده. اینو تسری بدیم به تمام احکام اقتصادی، همه احکام سیاسی، همه احکام حتی عبادی. افرادی نادانسته همون خطی رو دنبال میکنن که دشمن با اون همه خرج نتونسته تو این 40 سال اون خط رو در این کشور حاکم کنه. حالا اینا یه مرتبه تحت عنوان دلسوزی برای اسلام، برای انقلاب، برای احکام شرع، دلسوزی برای دین، میان براحتی بخش مهمی از احکام اسلام رو، احکام اجتماعی اسلام رو نفی میکنن و میگن نا اصلا ریشه نداشته در اصل فقه. شما میبینید راجع به حجاب صریح میگن این ور افرادی که اصلا ضرورت قرآنی هم نداره. بعضی افراد هم که یه مقدار هم درسای آخوندی خوندن براشون نوشتند و گفتن که اصلا حجابی که قرآن گفته، پوشاندن موی سر جزش نیست. صریح نوشتن آیه و حدیث و استنادات فقهی و با همی ادبیات، با همی شیوه ظاهرش، شیوه فقاهتی، باطنش نفی اصل مبانی احکام. دعای عجیب غریبی که اصلا قبلا کسی یه حرفا رو فکر میکنن مثلا شوخی میکنن، یا آدم های نادانی که هیچی نمیدونن، نه نشستن کتاب نوشتن که با این دلائل فقهی قرآنی، با این شیوه های اصولی، اصلا اونی که قرآن گفته حتی اینکه موی سر هم باید بپوشانی نیست درش، و فقط هم پوشاندن مثلا گردن و سینه و چه و این حرفاش موی سر مسئله نیست. یا از این طرف اینکه بگردن از بین تمام مسائلی که به صراحت راجع به مسئله الزام حجاب در عرصه عمومی است، 3-4 تا نقطه خاص رو پیدا کنن و نتیجه عام ازش بگیرن که آقا مثلا کنیزها، اینایی که در جنگ زنان کافری که در جنگ با مردان کافری اسیر می شدن، اینها نه اینکه حجاب برشون واجب نبوده، بلکه حق حجاب هم نداشتن، اصلا باید بی حجاب می آمدن. پس نتیجه می گیریم که حجاب زن در عرصه عمومی لازم نبوده، و الا مگه اونا زن نبودن؟ اون حکم معنیش چی بود؟ مخاطبش کی بود؟ شرایط چی بود؟ اصلا اختلاط زن مؤمن و زن کافر چه آثاری داشت؟ تفکیک این دو تا از هم چی بود؟ یا فرض بفرمایید که چون قرآن گفته که فرموده زنان مؤمن مثلا جلباب و چه و بپوشونن خودشون و اینا، و بعد استدلال کرده برای اینکه شناخته بشن، یعرفن، شناخته بشن و مورد ایذای خیابانی قرار نگیرن، بهشون متلک نگن، متلک جنسی بهشون نندازن، بنابراین فلسفهش میشه حفظ حرمت زن به دلخواه خودش. حالا اگه زنانی خواستن که نه بهشون مطلق جنسی بگن، نگاه های جنسی بکنن بهشون، این آیه او رو من نکرده و بنابراین با تنقیح منات میتونیم بگیم که هر کس خودش دلش میخواد مورد خطابات جنسی قرار نگیره با پوشش بیاد، هر کی نه براش مهم نیست، یا دلش میخواد اصلا بشه، او الزامی نداره به این مسئله. اینا که دارم عرض میکنم شما دیدید حتما که کسانی حرفا رو میزنن، بعضیا که ادعای اولا مذهبی بودن، بلکه حتی ادعاشون اینه که اینا بحث فقهی است، ما داریم اجتهاد فقهی میکنیم و دلسوز دینیم، دلسوز شرعیم، میخواییم اسلام جاذبش از دافعش بیشتر باشه و اینها. استناد به نمیدارم لا اکراه فی دین و اینکه وقتی اصل پذیرش دین اختیاری است، چطور پذیرش احکام دین اجباری باشد؟ حالا تفسیرهای متعددی که راجع به همین لا اکراه فی دین هست و استفاده های درست و نادرستی که از این شده، خود این لا اکراه در تفاسیر دست کم سه تفسیر در موردش شده که هر سه هم بر جای خودش درسته، اما این نتایجی که بعضی ها میگیرن اصلا این دامنش فقط حجاب و پوشش و اینا رو نمیگیره که، این تمام احکام دین رو میگیره. بعد در جامعه سکولار در نظام حقوقی غیر دینی میگن شما وقتی که تابعیت یک نظام حقوقی قانونی رو، تابعیت یک کشوری رو پذیرفتید و اجازه دادن وارد اون جامعه بشید و از مزایای نظام حقوقی اون جامعه بهره‌وری کنید، اصل این که بیاید اونجا اختیاری بود، اکراهی نبود، میتونی بری اون کشور یا نری، اما وقتی رفتی رعایت تمام قوانین اون نظام حقوقی سیاسی اون کشور برای شما الزامی است. شما میتونی رانندگی نکنی، لا اکراه در رانندگی، راننده شدن، اما وقتی راننده شدی تمام قوانین راهنمایی رو باید رعایت کنی. من حق دارم نرم به فلان کشور، اما وقتی رفتم تمام قوانینش رو باید رعایت کنم، حتی اگر عقیده نداشته باشم. یعنی اونا میگن ما به عقیده شما کاری نداریم، که این نظامات اجتماعی غیر از نظام فردیست. یا تفکیک نکردن عرصه عمومی از عرصه خصوصی، که یه حکمی که مربوط به عرصه خصوصیست بیاری تو عرصه عمومی مطرحش بکنید. اینا انواع، حالا نمیگم، نمیخوام بگم شیطنت های ظاهرا فقهی و دینی، حداقل اشتباهات و توهمات که بعضی کردن، گرچه من بعید میدونم کسی واقعا تو این قضايا اهل فن باشد و اشتباه کنه، یا اهل فن نیست، سواد اسلامی نداره، یا اگر داره مریضه، هدف احیاء دین و حفظ دین و کرامت زنان و اینا نیست. نکته دیگه‌ای که باز محور دیگه‌ای که روش مانور میکنن در مورد حجاب اجباری الزامی فلان، غیر از این که عرض کردم اجبار و الزام مربوط به چه مفهومی است، در چه حریمی، در چه حوزه‌ای است، حریم خصوصی و عمومی، یک خلط مبحث دیگه هم درش میشه و اون مسئله حق خصوصی است و حقوق عمومی، تفاوتی که بین مثلا اخلاق و قانون، اخلاق و حقوق در موردش بحث میشه، که درست اخلاق و حقوق از دو سنخ، دو نوع اعتبارن، هر دوشون هم اعتبارن، منتها اعتباراتی که هم مسبوق به مبانی غیر اعتباری است، حقیقی است، هم معطوف به آیات و اهداف و آثار واقعی و غیر اعتباری است. ولی خب هم احکام اخلاقی هم احکام حقوقی چون باید و نبایده، اصطلاحاً اعتبارات ازشون به نام اعتبارات یاد میشه. اما شباهت های بین این دو اعتبار هست و تفاوت های بین حقوق و اخلاق. یکی از اشتراکاتشون اشتراک در هدفه، یعنی نظام حقوقی و نظام اخلاقی هر دو معطوف به یک هدف خود باشن، منتها در دو عرصه. اخلاق در عرصه درون و اختیاری، قانون و حقوق در عرصه بیرون و الزامی. یعنی تو هر عمل اجتماعی دو تا حق مطرحه، هر عمل اجتماعی که یکیش هم پوشش در عرصه عمومی است برای مرد و زن. یک، رابطه من با خداوند. دو، رابطه من با جامعه، با دیگران، حق الناس. همین حجاب هم یکیشه. حجاب دو بعد داره، یه بعدش حق اللهی، یه بعدش حق الناسی. حق الله در واقع همون حق النفسه. حق الله که میگن مثلا بحث عبادات، بحث معنویت، بحث اینهاست، در واقع کلمه حق رو وقتی به الله اضافه میکنیم دقیقا به همون معنایی نیست که کلمه حق رو به ناس اضافه میکنیم. حق الناس یعنی منشأش نیاز ناس به یه حوائجیست که ما وقتی اون حوائج رو مانع میشیم، حقوق دیگران رو ضایع میکنیم، ما مدیون حق الناس میشیم. در مورد الله تبارک و تعالی یک چنین معنایی صدق نمیکنه. بنابراین این کلمه حق الله در واقع آنچه که حق الناس نیست، یعنی اگر رعایت نکنی به دیگران صدمه نزدی، اما به خودت صدمه زدی، پدر خودتو در آوردی. تو اگر نماز نخوندی حق الناس رو ضایع نکردی، اما حق النفس رو ضایع کردی، خودتو بیچاره کردی، از کمالات محروم کردی. بنابراین حق الله در واقع اگر در برابر حق الناس قرار میگیره به معنی حق النفسه، یعنی حق تکامل خدا. حالا اگر یکی از حق الله به این معنا از حق النفس گذشت، گفت من میخوام اصلا جهنمی بشم، به شما چه مربوط، هیچ کس حق نداره دخالت کنه، به تو چه که من میخوام احکام دین رو رعایت بکنم یا نکنم، وقتی من نمازمو نمیخوام بخونم و تو حق نداری تجسس کنی که من نماز میخونم یا نه، حتی فسق و فجور من در حریم خصوصی رو حق نداری تحقیق و تجسس بکنی، وقتی که من میتونم روزه بخورم و اگر گفتم که مریضم ولو دروغ بگم کسی حق تجسس نداره، اگر مسلمان نیستم ملحدم ولی گفتم مسلمانم همه مسلمین باید تایید کنن، هیچ کس حق نداره تکذیب کنه ولو بدونه که تو دروغ میگی. وقتی اونه، شما دیگه به لباس من چه کار داری؟ این بدن منه، لباس منه، چه مرد چه زن، این حرف درستیه، منطور در حریم خصوصی. اما وقتی از اتاقت میای بیرون و دیگران هم مطرح میشن، دیگه حق الناس مطرحه. حق الناس فقط اخلاق نیست، قانون هم هست. شما میگی من به روزه عقیده ندارم اصلا. خب نداشته باش، من اصلا نمیخوام روزه بگیرم، سالمم نمیخوام بگیرم، نگیر. به زور نمیتونیم کسی رو روزه دار کنیم که اصلا اون روزه نیست. یعنی اگه شما کسی رو از اذان صبح تا اذان مغرب گرسنه نگرش داری، تشنه نگرش داری، این که روزه نیست. عبادات و اطاعات بدون آزادی و آگاهی، بدون انتخاب شخص، اصلا معنی نداره. اینا عبادت یک عمل فیزیکی نیست به تنهایی. اصل عبادت او آزادی و آگاهی و اون اختیاره. در عبادات هرگز نمیشه کسی رو الزام کرد. لا اکراه فی الدین یک معناش هم همینه. عقاید اکراه بردار نیست، اخلاق الزام بردار نیست. ما با زور نمیتونیم، با قانون نمیتونیم کسی رو مؤمن کنیم یا کافر کنیم. بکنیم اثری نداره، اصلا این فایده نداره. خود خداوند دست کم در 3 جای قرآن میفرماد که ما اگر میخواستیم که همه مؤمن باشن همینطوری به زور، اصل مؤمن بودن بدون آزادی، بدون اختیار مد نظر بود، خب ما همه رو اصلا مؤمن میآفریدیم، مؤمن هم برن، اصلا مشرکی نبود. ما اگر میخواستیم مشرک نباشه، ما نمیخوایم ایمان اجباری. در مورد ایمان میتونیم بگی ایمان اجباری، ایمان آزاد و آگاه، اما در مورد رفتار اجتماعی نه در قانون کفر نه در قانون اسلام. در قانون کفر هم اینو نمیپذیرم، متوقع قانون کفر با قانون اسلام فرق میکنه، بله، اما در این جهت که در رفتار اجتماعی الزام تعریف میکنن. شما الان ببینید در کشورهای، بعضی کشورهای اروپایی که شعارشون لیبرالیسم و آزادی پوشش و آزادی عمل و آزادی عقیده و ایناست، گذاشتن زیر پا، حجاب رو ممنوع کردن قانونا. یعنی میگه که تو میخوای عقیده داشته باش به حجاب یا به برهنگی یا نداشته باش، تو جامعه ما آمدی باید بی حجاب باشی. چطور با قانون میشه جلوی حجاب رو گرفت؟ میشه با قانون به زور زنان رو بی حجاب کنید؟ بی حجابی اجباری میشه، الزام به برهنگی میشه، الزام به پوشش نمیشه در عرصه عمومی؟ چجوریه؟ اگر مشمول قانون میشه، خب از دو طرف باید بشه. اگر نمیشه، شما میگید آزادیه، از دو طرف باید بشه. شما حق داری بگید، در منطقه لیبرال حق داری بگی که هر کس میخواد با حجاب بیاد، هر کس هم میخواد برهنه بیاد. این میشه لیبرالیسم. شما چرا به همین مبنای خودتون عمل نمی کنید؟ بعد از این طرف اگر به ما گفتن که خب فرق اینا با شما چیه؟ اونا بیهجابی رو الزامی می کنن، شما حجاب رو الزامی می کنید. منطق هر دوتون یکیه. رضاخان آمده با زور بیهجاب کنه، شما آمدید با زور با حجاب کنید. فرق این دوتا با هم چیه؟ جواب اینه که تو ادعات چی بود؟ تو گفتی ما لیبرالی، بر اساس لیبرالیزم شما حق ندارید قانون علیه حجاب بگذارید، حق ندارید کسی رو به زور بی حجاب کنید، چه با چماق رضاخانی چه با قانون لیبرالی، حق نداری. این خلاف لیبرالیزمه، مبناتون خلاف مبنای خودتونه. اما ما چی؟ ما که مبنامون لیبرال نیست، ما مبنای ما اسلامیست، ما مسلمانیم، زنان و مردان مسلمان. ما راجع به مسلمان ها، راجع به جامعه مسلمان داریم حرف میزنیم، نه جامعه کافر. که ما که نمیگیم توی جوامع غیر مسلمان باید الزام اجتماعی باشد، راجع به یک جامعه دینی صحبت میکنیم. تو این جامعه همونطور که اگر شما روزه نداری و اصلا به روزه عقیده نداری، میخوای روزخاری کنی، میگن بکن تو حریم خصوصی، کسی حق نداره تحقیق کنه، اما تو خیابون نباید روزخاری کنی ماه رمضان تو عرصه عمومی. این هتک کردن یک حرمت جمعی است، این تجاوز به حق الناس و حقوق دیگرانه، این مشمول قانون قرار میگیره. ببین طبق لیبرالیسم تو نباید با قانون جلوی یک نوع پوشش رو بگیری، اما ما لیبرال نیستیم. ما بر مبنای خودمون که اسلام است میتوانیم در عرصه عمومی جلوی برهنگی یا و هر چیزی که منجر به گسترش فسق و فجور و فروپاشی خانواده و گسترش بیناموسی و هتک حرمت ها بشود بایستیم. ما طبق مبنامون عمل میکنیم، شما خلاف مبنای خودتون دارید عمل میکنید. ما میتونیم قانون علیه برهنگی بگذاریم در عرصه عمومی طبق مبانی اسلامی، شما نمیتونید در عرصه عمومی علیه پوشش قانون بگذارید طبق مبنای لیبرال. اینه فرقش این دوتا. بدن خودمه، لباس خودمه، بله، اما خیابون خودت نیست. بدن خودته، لباس خودته، اما خیابان خودت نیست. از خونت که میای بیرون عرصه عمومیه. این تفکر میخواد عرصه عمومی رو هم عرصه خصوصی خودش تعریف کنه. این نمیشه. چون اگه کسانی دیگه آمدن چیزی دیگه خواستن، تو میگی خیابون عرصه خصوصی منه، او هم میگه عرصه خصوصی منه. حالا شما دوتا سر عرصه خصوصی باید با هم دعوا کنن. این عرصه خصوصی کسی نیست، عرصه عمومی است. عرصه عمومی حق الناسه. اینجا میشه قانون گذارون، میشه الزام کرد. طبق مبنای نظام حقوقی. حالا اگر اسلامی تر نگاه کنیم، یعنی بگیم آقا مسلمان حتی نسبت به حریم خصوصیش هم ولو قانون نمیتونه دخالت کنه، اما اونجا هم الزام شخصی و عقیدتی داره. یعنی شما تو خونت هم نمیتونی بیای تو حال خونه جلوی فرزندان، جلوی پدر، مادر، خواهر، برادر برهنه بیای کلن بگی آقا خونه خودمونه. خونه خودت هست، اما اونجا هم چند نفر دیگه هستن، اونجا هم حق الناسه. شما اتاق خوابت حریم خصوصیته، حمام میری، دستشویی، اینا حریم خصوصیه. وقتی میای تو حال خونه که 7-8 نفر، 5 نفر دیگه پدر، مادر، خواهر، برادرن، اونجا هم تو نمیتونی بگی حریم خصوصیه، همطور لخت مادرزاد بیای بیرون، اونجا هم حریم عمومی میشه. منتها این نوع با بیرونش با تو خیابون فرق میکنه. اون چی که الان از بیرون و داخل و اینا پمپاژ میکنن، استدلالای ظاهرا شرعی، ظاهرا حقوقی، ظاهرا اخلاقی، منطقی، قانونی استدلال داریم. 10 مغالطه دارن میکنن مسائل مختلف رو. همونطور که شما نمیتونی بگی من به چراغ قرمز عقیده ندارم، بنابراین نمیخوام وایستم. بهت میگن میخوای عقیده داشته باش، میخوای نداشته باش. این چهار راه خیابون مال تو نیست، همه هستن. اعتقاد نداری به چراغ قرمز، نداشته باش. یه مشکل عقلی داری خودت، اما باید پشت چراغ بیستی، چون دیگران اینجا دارن رفت و آمد میکنن. من آقا میخوام مثلا خودکشی کنم، با ماشین بزنم، میخوای کارو بکنی بکن، تو خیابون تو شهر حق نداری. برو تو یک بیابونی جایی خودتو با ماشین بنداز تو دره، تو خیابون حق نداری، دیگران هستن اینجا. پوشش من در خیابان یک تصمیم شخصی، یک فعل شخصی نیست، یک فعل اجتماعی است و مثل هر فعل اجتماعی دیگری مشمول قانون قرار میگیره. وقتی کلمه اجبار رو میگی که یک کمی آدم هممون از اجبار بدمون میاد از این کلمه، خب نگو اجبار، بگو الزام، بگی پوشش الزامی. آقا نه، از الزامم خوشمون نمیاد. خب اصلا من سوالم اینه، قانون چیه؟ قانون یعنی الزام. اینو میخواد بگن آقا شما اینو مشمول قانون نباید قرار بدید، قانون نشه. میخواد بگه قانون نباشه، میگه اجباری نباشه. مش که بگی توقف پشت چراغ قرمز توقف اجباری، بله توقف اجباری. یعنی چی؟ نه بگو الزامی، یه کمی تلطیف شد. نه آقا اونم نگو، آقا خیلی خوب، توقف قانونی. قانون میگه پشت چراغ باید بایستی. یعنی الزام میکنی منو؟ بله. خلاف آزادیه؟ نه خلاف آزادی نیست. آزادی تو که نمیتونه متعرض حقوق دیگران بشه. شما آزاد نیستی از چراغ قرمز عبور کنی. این چراغ قرمزه. برهنه آمدن تو عرصه عمومی چراغ قرمزه. اینم یکی از مغالطه هاییه که بین حریم خصوصی و عمومی میکنن، بین قانون و اخلاق میکنن. یه سری تعریفاتی در اصل مسئله صورت میگیره. البته یک علت اجتماعی هم داره این واکنش ها. اینا که عرض کردیم اشاره به بعضی از ادله بود، ادله نظری، استدلال و شبه استدلال. یه بخشش هم از استدلال نیست، دلیل نداره، علت داره. فرق دلیل با علت چیه؟ دلیل ذهنیست، علت عینیست. دلیل یعنی یه سوال بدون جوابی پیش آمده، اما علت کاری به ذهن و ذهن و تشخیص نداره، بلکه مربوط به تصمیم است نه تشخیص. یعنی چی؟ یعنی یه وقت یک کسی یه اختلال عملی بروز میده از خودش. چرا؟ چون یک اختلال نظری داره، یعنی مسئله براش حل نیست. او باید پاسخ بده، استدلال کنه. یه وقت هست که اصلا مسئلهش نظری نیست، ظاهرش نظری است، به شکل نظری بروز میکنه، تظاهر میکنه که آقا مسئله من عقیدتیه، در حالی که عقیدتی نیست، مسئله خصلتی است و مربوط میشه به یه اتفاقات اجتماعی یا خانوادگی یا انواع و اقسام. یه نوع واکنشه، واکنش عملی است، نه یک نوع تشخیص نظری. تشخیص نظری رو با گفتگو میشه حل کرد، پرسش و پاسخ و اینها، استدلال. اما تصمیم عملی رو با استدلال نمیشه. یعنی اگر طرف از یک چیزی عصبانی است یا یک آتشی تشنگی داره به یک چیزی و فکر میکنه از این طریق ارضا میشه و از این طریق جبران میشه او کم بودش، شما حالا هرچی میخوای استدلال کن. 10 پزشک بشینن به من بگن که آقا شما اگه اینو بخوری برات ضرر داره، میفهمم چی میگه، ولی من تصمیم دارم بخورم اینو. چرا؟ به هر علت. اینجا دیگه صحبت دلیل نیست، صحبت علت. بخشی از موارد، حالا که یکیش در بحث حجاب و ایناست، در همه عرصه ها هست، یه بخشی از تخلفات و تعرضات و اینا، حتی اگر پاسخ استدلالی دقیق نظری هم بدی بازم کارو میکنه. برای که مثلا طرف از یک، مثلا شما بچه‌تون از یک چیزی عصبانی شده، به حق یا ناحق، در ظاهر یک، در قالب یک سوال، یک اعتراض مثلا قانونی اینا مطرحش میکنه، بهانه است، اما ظاهرا یه حرفیه. شما اون حرفشو جواب میدی، براش توضیح میدی که نه، اینطوری که شما تصور کردین نیست، اینطوریه، من مثلا به وظیفه‌ام عمل کردم، شما اینجوری نکردی اینا، بازم میبینی فایده نداره، فهمید چی میگی ولی مسیرش عوض نشد. حالا دیگه هی نباید شروع کنیم به موعظه و ادامه و فلان. روایت هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داریم، اینم حواستون باشه، میفرماد خیلی موعظه نکنید. موعظه برای تکان دادن روح افراده، برای که وجدانشو تکونی بده اگه خوابه بیدار شه، اما اگر خودشو به خواب زده دیگه ادامه نده. 6000 بار حرف هیچ اثری نداره، این میفهمه چی میگی دیگه، این راه دیگه ای داره، ببین کجا مشکل، یه جور دیگه ای مشکلی داره، مشکلشو باید بری حل کنی، بعد باید بشینی باش صحبت کنی. این تا اون مشکلش حل نشه صحبت فایده ای باش نداره. اینم یک بخشه که بعضیا اینا رو با هم باز خلط میکنن، فکر میکنه اگر جواب دادی به طرف نپذیرفت، این به خاطر قانع کننده نبودن استدلالا بوده لزوما. نه، ریشه هاشو باید دید. همین بد حجابی، بد پوششی رو ما یه وقتی 1000 پیش یه جایی یادم میاد تو همین موضوع بحثی بود، بحثی داشتیم، من 13-14 نوع از این رو شمردم که اینا ظاهرش همه مثل همه، ولی اینا مثل هم نیست اصلا. یعنی به 13 دلیل یا علت متفاوت دختر و پسر، به خصوص دختر، این کارا رو میکنن، همه مثل هم نیست. یکی رو تنبلیه، اصلا رو بیدینی نیست، تنبله، دوست نداره، راحت میخواد راحت باشه. یکی رو جوزدگیه، دو تا رفیقاش اینجوری هن، فکر میکنه اینا معنی متجدد بودن و مدرن بودنه، او به معنی مرتجع بودنه، میخواد بگه من مثلا جز رو اینم، قصد تعارض با دین نداره. یه نوعش از روی بی اطلاعیه، اصلا خیلی ها فکر میکنن بعضی احکام اسلام نیست، چون که من مواردی دیدم که میگن آقا این حجاب اصلا تو قرآن و دین نیست، این آخونده درست کردن، نمیدونه که مثلا تو قرآنه. من زن بی حجاب دیدم توی فرودگاه های حاج کشور، دیدم خانم کاملا بی حجابه، تسبیح دستش داره ذکر میگه، خب این معلومه که بیدین نیست، داره ذکر میگه و این تصورش از دین تصور دیگه اطلاع نداره. همین جمعیتی که میگم در 20 میلیون در سال میان زیارت امام رضا، همینا خیلیشون اصلا احکام رعایت نمیکنن، که خیلی از همینا هم نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، حجاب ندارن، ولی میاد تو حرم زار زار گریه میکنه. بخش مهمی از مسائل همیناست که خویی که اناد با دین نداره، که یک مدلش لجبازی با پدر مادرشه، یک مدلش یه خانم یه وقتی یک دختر خانم دختر مسن بود دیگه، 40 چند سالش بود، همین بحث بود قضیه 10 20 سال پیشه، ایشون آمد گفت که آیا چیز که من اونجا گفتم هر کسی که حجاب شرعی ندارد معنیش این نیست که ای اهل فحشاست یا بیناموسه یا بیدینه یا فاسده. حجاب شرعی رو هر کسی رعایت نمی کنه معنیش این نیست که ای فاسده، نه یه بعضی هم اینجوری هم. حالا یه عده هم لجبازی سیاسی مثلا با نظام فرض کن، که اینا اتفاقا به نظر من از همه کمتره. مثلا میگه آقا حکومت آخوندیه، آخوندهان اینا رو چی حساسن؟ مثلا ظاهرا میگن ما رو دین و شر و اینا حساسیم و حجاب و اینا، پدر ما رو در آوردن و نمیدونم این مشکلات داریم و اینا، چیکار کنیم؟ اینا یک انتقامی از اینا بگیریم رو سریتمو بردار تو خیاب. که من وقت گفتن این مثل ای که کسی که گفت که با همسایش کینه داشت، هر کار کرد به این صدمه بزنه نشد، بعد گفت منو به غلامش گفت منو بکش، سر منو ببر بنداز تو خونه همسایه، که بعد پلیس بیاد قاضی بیاد ای رو محکوم کنه بندازش زندان. یعنی حاضر بود سر خودش ببره تا ای به این یک صدمه بزنه. ای که من بی حجاب میشم تا مثلا آخوند و عصبانی بشن و حکومت فلان، چون این دقیقه مثل همونه. این که درست توجیه بکنین افکار عمومی رو که حجاب حق زن است قبل از اینکه تکلیف زن باشه، از حق دفاع کن. حجاب رو میخوان مدام اینجوری مطرح کنن که این یه تکلیف اضافی بر زنان است بیش از مردان از این جهت، اما اگر جا افتاد که این حق توست از حق دفاع کن، از کرامت خود دفاع کن، حاضر صورت مسئله عوض میشه. یعنی اونایی که میخوان تو بی حجاب باشی مردان، بیشترین طرفداران بی حجابی زنان مردان تو دنیا، مردان میخوان تمام زنها بی حجاب باشن. یه سرویس مجانی به مردها، بزرگترین مخالفان حجاب و حجاب اجباری مردان، مردان بی تقوا تو دنیا. یعنی شما رأی گیری کن تو دنیا ببین غریبه به اتفاق مردان میگن نه زنها خانوما رو آزاد بزن بزن بیان بیرون لخ آرایش فلان اینا، خودش منافع خودش میبینه، به تو کار نداره. که درست چیزی که منافع زنه به عنوان منافع مرد مطرح کنن، منافع مرد رو به جای منافع زن. اما او که عرض کردم علت داره گاهی نه دلیل، غیر از این که در بسیاری از خانواده‌های مذهبی احکام دین بدون اینکه تبیین بشه تحمیل میشه، یعنی تحمیل بدون تبیین، وقت بچه های خانواده های مذهبی و روحانی حتی کم نیستن که تا آب با آب میشن، مثلا از شهرستان و روستاش میره مثلا یه شهر دیگه تهران میره و به خصوص از کشور خارج میشه مثلا برای تحصیلی سفری کاری، مثل فنری که از جا در میاد میکنه، بعد یه کارایی میکنن اینا که کافرای معمولی کارا رو نمیکنن. یعنی اونا مثلا طرف تو سبک زندگیش طبیعیه براش که مثلا شبای یک شنبه با دوست دخترش دوست پسرش برن بگردن و یک مثلا یک لیوان مشروب ویسکی بخورن و برقصن و تمام باز فردا بره سر کارش، خیلی عادی و تدریجی و اینا. ولی ای که میره اونجا چون با عقده میره بدمستی میکنه، میره کارایی میکنه که اونا به طور طبیعی هیچ وقت اینجوری عمل نمیکنه، چون این با یه عقده به حواسمون باشه که نمیدونم اینو میدونین یا نه، اکثر رهبران مارکسیسم و کمونیسم در ایران، اکثر رهبران لیبرالیسم و دین ستیزی در ایران در دوران مشروطه، قبل مشروطه و بعد مشروطه، اینا از خانواده های مذهبی آمدن بیرون. یعنی یا خودشون قبلا آخوند بودن، خودشون دیگه لباس و آخوندی و بعدم دین رو گذاشتن کنار. رهبران کمونیسم در ایران، حزب توده، کیانوری نوه شیخ فضل‌الله نوری بود رهبر حزب توده، احسان طبری بزرگترین تئوریسین مارکسیسم در منطقه نه فقط ایران، ای بچه یا نوه آیت الله طبرستانی بود. کسروی خودش قبلا آخوند بود، علی دشتی آخوند بود، تقی‌زاده مؤمن بود، همه اینا. او کسی که کتاب اسرار هزار ساله رو نوشت که بعد امام کشف الاسرار رو علیه او نوشت، او فرزند آیت الله نهوی از علماء بزرگ و بسیار معنوی قم بود که وقتی اشرف عبدالکریم حائری آمد به قم که حوضه قم رو تأسیس کنه، وارد به خونه اینا شد، مهمان منزل پدر ای بود و خودش هم طلبه بود. یک بخشی از این مسائل همین الان هم 10-20 نفر که فعالن همین الان داخل یا خارج کشور به عنوان مبارزه با حجاب، اینا یکی دو تاشون غیر مذهبی هن، چه اونایی که خارجن چه اینا که داخلن، حالا اسمشون رو نمیخوام ببرم، 7-8-10 نفرن، همشون اینا از خانواده های مذهبی هن، هیچ کدومشون که دارن فعالیت میکنن هی میگن بنویسن، بعضشون هنوز هم معمم هن یکی دو تاشون. این اونجاییست که مسئله دلیل فقط نیست، مسئله علته، عقده های اجتماعی، صفر و صد دیدن مسائل از جمله حجاب یک اشتباه تاکتیکی بود. یعنی اینجوری که یا باید همین چادر ایرانی رو بپوشی، گرچه حجاب برتر است اما حجاب شرعی که این نیست، یا باید به همین سبک اینو بپوشی یا ما تو رو بد حجاب و بی حجاب و متخلف حساب میکنه. خب این حکم شرع نیست. خب ما چرا از اول نگیم حجاب شرعی حدش اینه، اونی که واجبه اینه؟ قرآن راجع به رنگ حجاب حرفی نزده، راجع به مدل حجاب حدی تعیین نکرده. اصلا اینجوری نیست که شما اگر نوع دیگری از حجاب داشتی شما یک کمی تخلف کردی، اگر مانتوی گشاد رو سری بزرگ پوشیدی این رو به عنوان یه نوع بی‌تقوایی تلقی بکنی. برای چی؟ برای چی؟ مگر زنان مسلمان در کشورهای دیگه که حجابشون اینجوری نیست حجابه، ولی مگه اونا نسبت به ما از شر دورترن؟ چرا یک نوع حجابی رو ما خط قرمز اعلام بکنیم که نه وجه شرعی داشته نه مشوق حجابه؟ یعنی شما 100 سال پیش 3 تا نسل برید عقب، در ایران زنان ما اینجوری چادرشون اینجوری نبوده، چادر چاقچور 2-3 نوع مدل بوده، این نبوده. حالا ما نمیگیم با این نوع باید مبارزه کرد، نه، اما میگیم اینو نباید معیار حجاب شرعی فقط تعریف کرد که بعد باعث بشیم بچهای خود شماها بگه که اگر من اینجوری نباشم بیدینم، خب اگه قرار من بیدین باشم که کامل باشم که دیگه کامل راحت باشم، چرا یک کمیشو رعایت کنم؟ نه، اونی که شارع مقدس خواسته، شریعت خواسته، پوشش بدن است به این نحو، با تبرج مخالفم، خودنمایی جنسی همین، اما مدلش چطور باشه، رنگش چطور باشه، فلان، هر مدل و رنگی که تبرج است بسته با عرف اون جامعه و شرایط حرامه، هر نوع که ضد تبرجه. و اینم یک مسئله است، برداشتای نادرست از بعضی احکام شرع، مثلا اذن شوهر. خب ما با دو جریان افراط و تفریط مواجهیم، یه جریان میگه آقا اذن شوهر روی حرفات چی حرف مسخره ایه؟ یعنی چی؟ مگه زن اختیار نداره؟ مگه زن شعور نداره؟ مگه فلانه؟ این مربوط به فلان وقت و فلان زنان و فلان زمان و اینا بود و اینا. هیچ نوع تماسی، حتی آگاهی و هماهنگی بین زن و شوهرم لازم نیست. فکر میکنه این مثلا دفاع از فلان. این طرف قضیه به نام شرع تفکری هست که واقعا فکر میکنه زن کنیز مرده. فکر میکنه زن بدون اجازه شوهرش نفس نباید بکشه. خب این کجای اسلام هم چیزی بود؟ اذن شوهر رو برای چی اینجوری معنا میکنی؟ تمکین. باز افراط و تفریط. یک دیدگاه از اون طرف اساساً به حقوق شوهر و نیاز جنسی او توجه نداره و نمیفهمه وقتی تو توجه نکردی داری مردتو تشویق میکنی به روابط خارج از خانواده، بعد خودت مینالی در حالی که منشأش خودت بودی. اما از اون طرف فکر میکنن تمکین یعنی زن تو مشت مرده، هر چی میگه در هر موردی که باید اطاعت کنه. این اطاعت زن از شوهر اطاعت مطلق نیست. در همه موارد زن باید از شوهر اطاعت کنه. کجا شارع هم چیزی رو گفته؟ این تمکین، اذن شوهر، اطاعت، ولایت مرد بر زن، شوهر، اینا حدود داره و شرایطی داره، مطلق نیست اینا. بعدم حتما مشروط به رعایت مصلحت زن، مصلحت خانواده است، نه لذت و منافع مرد. اینجوری نیست که دست مرد برای استثمار زن و تحمیل به زن کاملا باز و آزاده و زن هرچه کمتر از حقوقش استفاده کنه و هرچه بیشتر مرد متمتع بشود از حقوق و اضافه حقوق خودش، این زن متدینتره، اون مردم متدینتره. مسئله تفاهم، مسئله ترازی، اصل روح خانواده ایناست. خب وقتی که برخوردهای نادرست به نام شریعت صورت میگیره، دختر رو، زن رو مجبور میکنی بین انسان بودنش بله و همسر بودن یکیشو انتخاب کنه. میگه آقا من اگه ازدواج بکنم دیگه اصلا من از خودم نه اختیاری دارم، نه شخصیتی، نه استقلالی، نه حقی، نه هیچی. چرا این کارو بکنم؟ و طبیعیه. شمارم بندرم اگر توی یک همچین موقعیتی قرار بدم، منم همین کارو ممکنه بکنم. تعریف اسلام از خانواده و خانه تعریف یک زندان یا پادگان نیست. این اطاعت، اطاعت پادگانی نیست. وقت از اون طرف هم روایاتی که روابط رو بر اساس عشق و اعتماد متقابل و احترام متقابل تعریف میکنه، اونا رو میگه آقا اونا قانون مستحب، خواستی بکن خواستی نکن. در حالی که مثلا در روایت می‌فرماد که مردی که زنشو مجبور کنه طبق میل مرد قضا بخوره و هر کاری که این دوست داره انجام بده، اون مرد منافق است نه مؤمن. مردی که زنشو مجبور کنه طبق میل او قضا بخورن، بگه من این قضا رو دوست دارم، تو دوست نداری، ولی من دوست دارم، باید همه همینو بخورین. و پیامبر می‌فرماد این مرد ایمان نداره، کافره، ظاهرا مسلمانه، در واقع کافره، منافقه. مؤمن کسی است که طبق ذائقه و تمایل زنش عمل کنه. فرمودن این فرق مؤمن و منافق، مؤمن و کافر، یکیش اینه. مردی که نگاه میکنه زنش چی میخواد طبق میل او عمل میکنه، او میگه چی غذا باشه، میگه هر چی تو بگی، شما بگی، یا بگی نه هرچی که من میگم. این خیلی نکته مهمه که پیامبر میگن یکی از علائم منافق و مؤمن در اینه. خب اگر یک شخصیت انسانی از زن ارائه نکردی در خانواده مسلمان، شما حالا متدینی تعامل میکنی، دخترت تعامل نمیکنه، نوه تو اصلا تعامل دیگه نخواهد کرد، چون یک سبک زندگی رقیبی وجود داره که تو اون سبک زندگی میگن تو اصلا به طور کامل فقط حقوق و اضافه حقوق داری، تو اصلا مسئولیتی نداری، نه در برابر خدا، نه در برابر همسرت، و نه فرزند. اصلا کی گفته فرزند باید بیاری؟ خود تو بی خودی به درد سر مندازی. اصلا خانواده برای چی تشکیل بدی؟ روابط خارج از خانواده. چرا یک سرخر بیارم برای خودم؟ مردم بگه چرا یک مزاحم برای خودم بیارم؟ اونم بگه یکی بیارم ای آقا بالا سر برای خودم بیارم برای چی؟ کم کم این حرفا رو میزنن و زدن. خانواده همینجوری فرو پاشید در دنیا. اینجوری شده که الان شهرهایی در دنیا هست که بچه‌ها باباشون رو نمی‌تونن کیه نمی‌شناسن. دارن فقط با مادران مجرد زندگی میکنن. این اتفاق افتاد که الان در بسیاری از کشورها آدما با آدما تو خونه‌ها زندگی نمی‌کنن، آدما با سگا دارن زندگی می‌کنن. می‌دونید خیلی از خانه‌ها توش آدم و سگه. سگ چون رابطه آدم و آدم شده رابطه آدم و سگ. چون نه زنه تحمل مرد رو داره نه مرد تحمل زنه. اینا وقتی با هم تماس میگیرن که به هم نیاز دارن، یا نیاز جنسی یا نیاز عاطفی یا نیاز اقتصادی، تا نیازش برطرف شد میگه اصلا من برای چی باید به تو متعهد باشم؟ برای چی من باید نگران تو باشم؟ برای چی من باید به تو احترام بذارم؟ من میخوام فقط به خودم احترام بذارم. بعد سگ طفلک حیوانی با وفا، با محبت، باهوش، ولی زبون نداره. حقوقش لازم نیست رعایت بشه، اداشو دریار بشه. میگه وقتی با سگ اونس میگیرم برای چی یک برای چی ازدواج کنم؟ برای چی بچه بیارم؟ چون بچه هم سر صدا میکنه، اذیت میکنه و اینا، گرفتارش میشه. سگ نه، میتونی قشنگ هر کار میکنی بکن. خانواده از بین میره، رابطه انسان و انسان میشه رابطه انسان و سگ. 70-80% بچه ها کم کم نمیدونن پدرشون کیست اصلا. ما این حد تعادل که خانواده مذهبی خانواده ای هست که زن درش نه شخصیت داره، نه آزادی داره، نه حرمت داره، نه حقوق داره. اگر میخواد رشد معنوی کنه کنیز باشه، خودش شخصیتی نداره که. یا این رو انتخاب کن اگر میخوای بری بهشت مذهبی، یا اون طرف برو. اصلا بگو که ناموس چیه. همین چند روز اخیر نمیدونم دیدین تو فضای مجازی یک دو سه نفر دارن برای همین حجاب اجباری صحبت میکنن، که اون مرده یکشون گفت که آقا مسئله ما اصلا حجاب نیست، ما اصلا میخواییم ناموس نباشه. دیدین اینو؟ این خیلی جالب بود، این حرف دلشونو دیگه دارن میزنن.